خودتون رو هم به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بکنید. 162 رو فراموش نکنید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت بشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم در 15 روز شهریور ماه و چند موضوع رو میخواییم پیگیری بکنیم. حتما با ما همراه باشین. سامانه پیامکی 301035 راه ارتباطی ما و شما هستش. میتونین که موضوعاتی که ما داریم مطرح میکنیم، اگر سوالی دارین برای ما ارسال بفرمایین. اگر فکر میکنین که موضوعاتی باید در این برنامه مطرح میشه، حتما با ما در میون بذارین که همکاران من رسیدگی میکنن. شما با رویداد همراه باشید. و ما روز موضوعاتی که در امروز میخواییم بهش بپردازیم: سیاست آمریکا با ایجاد جنگ شیعه و سنی، شیعه با سنی و شیعه با شیعه و سنی با سنی. اجلاس سازمان شانگهای و حضور رئیس جمهور در ازبکستان. نخست وزیری خانم لیستراس در انگلیس به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار. بررسی مسئله رق لغو رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین. و توسعه تعاملات اقتصادی با منطقه و افزایش ترانزیت کالا از کشور.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
وقتتون بخیر باشه. موضوع اولی که میخوایم بپردازیم به دیدار رهبر معظم انقلاب با شرکت کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام بود که ایشون یک نکته مهمی رو اونجا فرمودن. بحث سیاست آمریکا در ایجاد جنگ مذهبی هستش. ابتدا یک فرازی رو از بیانیت رهبر انقلاب میشنویم، برمیگردیم با کارشناس برنامه، در خدمت شما هستیم.
یکی از تلاش‌هایی که باید خیلی مراقبت کرد این است که استکبار این مرزبندی امام راحل را میخواد معکوس کنه، یعنی خطوط فاصله در دنیای اسلام رو پررنگ کنه، جنگ شیعه و سنی جنگ عرب و عجم، گاهی جنگ شیعه شیعه، جنگ سنی سنی، که این در الان شما جلو چشم شماست میبینید دیگه در کشورهای مختلف، یه جناح سنی با یه جناح سنی، یه جناح شیعه با یه جناح شیعه. اینا کار استکباره، اینا کار آمریکاست، اینا تحریک اونهاست، نقشه کشی اونهاست، که خب متاسفانه وجود داره، باید مراقب.
آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
زنده باشید. آقای اسلامی، نکته‌ای که رهبر انقلاب فرمودن رو با هم شنیدیم، چه ابعادی داره این جنگ مذهبی که امریکایی‌ها دارن راه میندازن؟ تو کدوم مناطق هست و چه تبعاتی برای جهان اسلام داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تاریخ رو مطالعه فرمایید و عزیزان شنونده فرصت رو بگذارن برای این کار، متوجه میشن که در طول تاریخ اختلافاتی های فراوانی بوده، چه در قومیت، چه در زبان، مثل ترک و فارس، عرب و عجم، یا در دین، یا در مذهب، یا در نژاد، مثل جرمن، یهود، سفیدپوست، سیاه‌پوست، یا حتی در احزاب. و اینا بهره برداری های مختلفی کردن. در واقع به تعبیر قدیم میگفتن سیاست انگلیسی است که اختلاف بیانداز و حکومت کن. ما در بین ادیان یه سری اختلاف داشتیم، مثلا قبلا بین یهود و مسیحیت و جنگ‌های صلیبی که چند صد سال طول کشید، حتی بین خود مسیحیت، پروتستان، کاتولیک‌ها و همسالهم. بعد اینا رو آوردن حالا در دنیای اسلام وارد کردن به عنوان سنی سنی، یا به تعبیر شما مقام معظم رهبری که فرض شیعه شیعه. مثلا ما در دوران عثمانی و آل سعود ابتدا می‌بینیم جنگ‌های بسیاری بین خود مذهب سنی، یعنی حنبلی ها، حنفی ها و امثال هم، و تکفیر رو در حد کشتار شدید هم بودن. و بعد توی مراحلی مناطقی مثل پاکستان قادریه، یا نمیدونم در هند یا در جاهای دیگه، و بعد شیعه شیعه رو درست کردن. حالا در عراق اون قبلا خوب نبود، در دوران سلطان به دلیل نفوذ حزب بعث و دیکتاتوری که اون داشت، ولی بعد از اینکه آزاد شدن و شیعیان خواستن این به قول معروف یه نفسی بکشن، یه گروهک هایی درست شدن، یه گروه سراخی ها، یا نمیدونم یمنی ها، همسال این ها، و اختلافات رو حتی بین خود شیعیان دامن زدن که معلومه ریشش از کجاست. و در واقع یه افراط و تفریطی است که بخشی افراط میکنن که مقدسین و مقدس ماب ها هستن که باید تکفیر کرد، لعن کرد، چه کرد. یعنی چی؟ مگه میشه شیعه با سنی مثلا یه عده در تفریط هستن؟ در حالی که در سابقه که ما میبینیم در ایران، عرض شود که مناطق مختلف، گیلان، گلستان، خراسان جنوبی، آذربایجان، سیستان، بلوچستان، اینا زندگان مسالمه آمیزی با هم داشتن.
اما در کشور هم همچین اختلافاتی نداشتیم اصلا. هیچ
وقت مثلا حتی با هم ازدواج میکردن.
بله، هنوزم همینطوره.
تالش، بله، در تالش مثلا گیلان شما ببینید، یا بعضی مناطق که از قومیت ها یا از نژاد ها یا از مذاهب مختلف بودند، چون بحث ما مذهبه، اینایی که نام بردم نمونه داشتیم دیگه. بعد جالبه در این اختلافات هم معمولا مباحث اعتقادی و معارف و تاریخ و اینا بحث میشه بین علما، که بالاخره حق مطلب مشخص میشه، بلکه یه سری عوام و بر سر مسائل فروع یا حتی موهوم بحث و جدل ها و اینهای انجام میشه که اینا هیچ شایسته نیست. حالا در فرهنگ اسلام سه تا چیز رو ما میبینیم: یکی دعوت کرده به فطرت، یکی دعوت به وحدت ادیان کرده، مثلا همین آیه کریمه،
درسته،
قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله.
آقای دکتر، یه سوالی الان پیش میاد، عذرخواهی میکنم، به حال به خاطر وقت برنامه هم که داریم، این که الان در اتفاقاتی که مثلا در کشورهای اسلامی میفته، مثلا ما در سوریه دیدیم که خب داعشی‌ها ادعای خب اهل سنت داشتن، که اهل سنت رو هم قتل عام میکردن
در عراق،
در سوریه یا مثلا در موسل اون اتفاقایی که برای
مثلا الان سومالی هستش، همین گروه ها هستن دیگه، در همین نیجریه همین گروه ادعای
خب الان مهم اینه هست. که ما چطور جهان اسلام بتونه بفهمه که آقا پشت این قضایه سیاست آمریکاست، چه باید کرد که جهان اسلام این رو بدونه؟
مقام معظم میخواستم به این برسم رو فرمودید، مقام معظم رهبری بحث تبیین که فرمودن جهاد تبیین واقعا همین است که ما فرهنگ اسلام رو مطرح بکنیم، یک وحدت ادیانی که تعبیر میکنه قرآن به این که بیایید لاغل ما توی کلمه که مشترکیم به ادیان الهی میده که مثلا خدا رو غیر خدا رو نپرستیم و خدا پرست بشیم. بعد میاد در داخل ادیان مثلا اسلام میگه که چی؟ دستور به عدم تفرق داده، ولا تفرقوا 13 شورا، یا میگه نهی از تفرقه کرده، ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا، اینطوری نباشید، یا با برخورد که کرده با تفرقه گرایان، حتی مسجد ذرار رو که در دوران نبوی ایجاد میکنن چون برای تفرقه بین مسلمین بوده، قرآن هم سریع میفرماید تفریقا بین المؤمنین، پیامبر موظف میشه اون مسجد رو تخریب کنه و نهی شده از تفرقه، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم، این آیات قرآنه. و نهایتا دستور به اعتصام به حبل الله میده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تتفرقوا یا تفرقوا، که در آیات و روایات ما هم اشاره شده، حالا ولایت باشه یا محوریت ولایت اگه باشه، فعلف و بین بس خدا هم الفت ایجاد میکنه. و اما در قانون اساسی ما در اصول مختلفی بند 15 از اصل سرونگه توسعه و تحکیم برادری اصلاح تعاونی عموم بین همه هست، یا اصل 11 میگه نهاده امت کن امت هم واحده و انا رب بکن فعبدون، به دولت میگه موظف سیاست کلی خودش رو بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار ده.
درسته.
یا اصل 12 میگه دین اسلام تشیع ولی بقیه مذاهب آزادن، یا در اصل 13 میگه ادیان ابراهیمی هم آزادن، یعنی هم آزادی رو تأمین کرده و تأیید کرده، همین که تکلیف رو روشن کرده. در شیوه حضرت امام و رهبری هم ما اینو میبینیم، امام از سال اولین توضیحی که میکنن ان تقول الله مثنا و فرادا که اون تو کتابخونه
یه، یعنی شما میگین که هم در ما قانون اساسیمون هست هم در
بله هم شیوه رهبری. بله. یه کتابی دارم به نام انسجام ملی، بیشترین کلماتی که امام فرمودن راجع به وحدته.
درسته.
و بعد حمایت از فلسطین از سال 40
بله یه کشور شیعه داره از یک
بله بله.
مردم.
و بعد هم مقام معظم رهبری هم همون ردیه رو ادامه بله. دادن و وحدت بین ملل و ادیان.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای اسلامی، متشکرم. روز خوبی داشته باشین. گفتگو کردم به جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسئله سیاسی، درباره تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست آمریکا ایجاد جنگ شیعه و سنی، شیعه با شیعه و سنی با سنی است، و اینکه اختلافات مذهبی رو در منطقه غرب آسیا به خصوص و در جهان اسلام به طور کل افزایش بدن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بی‌شرط‌دوست.
خب وقتتون بخیر باشه، 12:14 است، با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. دیروز در انگلستان نخست وزیر جدید انتخاب شد. در جریان رای گیری بین اعضای حزب محافظه‌کار، خانم تراس توانست که با کسب 81326 رای آقای ریشی سوناک وزیر دارایی سابق انگلیس رو شکست بده، رهبر جدید این حزب شد و طبق حالا رویه که در انگلستان هست به عنوان نخست وزیر انتخاب میشه، که حالا امروز هم قراره که به اسکاتلند سفر کنه و از اون با ملکه دیدار بکنه و دیگه رسما کارش رو آغاز بکنه. خب خیلی از کارشناسان بزرگترین چالش پیش روی این نخست وزیر رو بحران انرژی و بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌های حامل انرژی میدونن. حالا مشکلات اقتصادی هم که بعد از برگزیت در انگلستان افزایش پیدا کرده، اینها مهمترین چالش‌های پیش روی خانم تراس هست. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای مهرابی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم، دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
چطور میبینین شما آقای مهرابی نخست وزیر خانم تراس رو در انگلیس؟
خب ایشون سومین
نخست وزیر خانم هستن،
بله خانم نخست وزیر هستن بعد مارگارت تچر و ترزا می. خب تو بدنه نخست وزیران بریتانیا عموماً مرد سالاری و اون نگاه به مردها بیشتر غلبه داشتش، ولی عملا چون ریشی سوناک رنگین پوست بود میل به اون سم نرفت.
تبار هندی داشت دیگه، درسته؟
بله بله، تبار هندی داره ایشون و اساسا فکر میکنم اگر ایشون پوستش سفید بود قطعا به ترزا می اعتماد نمیکردن نمایندگان یا رای دهندگان
خانم تراس.
بله بله، اعتماد نمی کردن. در هر حال خانم تراس می آخرین گزینه‌ای بود که شاید میتونست
خانم لیستراس منظورتونه، درسته؟
بله
تراس
می
اشتباه میگین. آره
تراس می نخست وزیر قبل لیستراس که این خانم هستش، آخرین برگ برنده یا گزینه‌ای بود که محافظه‌کار میتونست از اون استفاده بکنه، چون تو تحلیل شرایط سیاسی بریتانیا باید بیان کرد که خب بوریس جانسون مورد توجه و یا انتقاد اساسی اعضای حزبی قرار گرفت، خیلی از وزراش استعفا دادن، خود ریشی سوناک کسی بود که استعفا داد به عنوان وزیر دارایی، ولی عملا لیستراس که وزیر خارجه بود استعفا رو نداد و در کنار بوریس جانسون موند که بتواند تو بدنه حزب محافظه‌کار اون اتفاق و اتحاد نظر رو داشته باشه. به نظر من این هم نکته مهمیه که حزب محافظه‌کار تلاش کردن نسبت به لیستراس و خانومی که الان سکان هدایت نخست وزیر بریتانیا رو داره، با رأی دادن به اون به عبارت اون اتحاد حزب محافظه‌کار رو ایجاد بکنن. شخصیت خود تراس به مثابه یک شخصیت سینوسی هستش، یعنی اساسا ما تو
خیلی میگن موازش رو سریع عوض میکنه، حالا از جوانی تا الان که مثلا یه زمانی دنبال براندازی مثلا نظام پادشاهی بوده، بعد الان یهو شده نخست وزیر اومده حزب محافظه‌کار.
ببینید ایشون به مثابه در طول حداقل دو دهه گذشته اون چیزی که نشان داده میشود گرایش به افرادی در حزب محافظه‌کار رو ایجاد میکرد که در اون لحظه قدرت بیشتری رو داشتن، یعنی اساسا جزو آدم هایی بود که تو شخصیت سیاسی خودش رو لینک میکرد یا متصل میکرد به اون افرادی که در حزب. در شرایط مختلف هم این وضعیت اتفاق افتاد. خب ایشون اعتقاد داشت که باید تو اتحادیه اروپا ماند، یعنی برگزیت رو قبول نداشت، ولی با روی کار آمدن بوریس جانسون و قدرت گرفتن که نظر بوریس جانسون خروج از اتحادیه اروپا ملحق شد به تفکر، یعنی تغییر اندیشه و ایده در این فرد زیاد هستش. در مقاطع مختلف همیشون لیبرال دموکرات بوده، با شرایط سیاسی بریتانیا تلاش میکرده که نسبت به وضعیت سیاسی بریتانیا انتقادهای خاص خودش رو داشته باشه. در حوزه بحثهای تسلیحاتی و نظامی دفاعی بلخص موضوعات هسته‌ای در بحث مربوطه به نقد ملکه، بلخص اون زمان که توی بریتانیا یک دهه گذشته اگر به خاطر داشته باشن شنوندگان محترم، جنبش لندن را تسخیر کنید اتفاق افتاد، یعنی همزمان با بحران مالی در نظام بین الملل و جنبش ضد وال استریت در ایالات متحده آمریکا، ما یه جنبش عمیقی اجتماعی در بریتانیا داشتیم که به نام جنبش لندن را تسخیر کنید. همون زمان خب کالسکه ملکه در ترددی که در لندن داشت آشغال و گوجه پرت شد، یعنی از طرف مخالفین و اون کسانی که بلخص رنگین پوستانی بودن که به فروشگاه حمله کردن. برای اولین بار در بریتانیا در 50 سال گذشته غارت فروشگاه اتفاق افتاد. همون زمان تراس میل به این سمت پیدا کرد که ضد ملکه عمل بکنه، یعنی عملا بیاد در اون طیف قرار بگیره. با فروکش کردن تحولات اجتماعی بریتانیا و جنبش لندن را تسخیر کنید با اون شرایط، اومد تغییر موضع داد. البته ایشون سابقه کار در حوزه‌های مختلف رو هم داره، با شخصیت‌های سیاسی مختلف در حزب محافظه‌کار کار کرده، در حوزه آموزش پرورش کار کرده، در وزارت خارجه هم که اخیراً به عنوان وزیر خارجه اون کار کرده. من به شخصه به عنوان کارشناس ایشون رو فرد تکاملی در حوزه رساندن نقطه A به B نمیدانم، با توجه به اینکه عرض کردم که سینوسی عمل کردن و اوج و فراز و به عبارتی فرود داشتن این شخص نشان میدهد که بریتانیا با توجه به مشکلاتی که جدیدن و به اون گرفتار هستش، فکر نمی کنم ایشون بتواند معجزه ای رو شکل بدهد.
ولی تو عرض 10 سال خوب تونست خودشو بکشه بالا، یعنی تو این 10 سال اخیر که حالا سری حالا عضو پارلمان شد و بعد وزیر شد و یعنی چند تو سمت‌های مختلفی هم حالا وزیر بوده، ولی خوب خودشو یهو کشیده بالا.
در هر حال ایجاد شرایط سیاسی برای این فرق رو عرض کردم، حرکت با موج سیاسی جامعه بوده، یعنی وقتی جامعه روحیات ضد ملکه داشته ایشون تو اون فاز قرار گرفته، خب یه بخش زمانی لازم رو بر، یعنی این همین فراز و فرودهایی که داشته این شخص رو تونسته. بوریس جانسون هم یه همچین تیپی بوده، یعنی عملا شخصیت بوریس جانسون هم که به عنوان نخست وزیر و ایشون وزیر خارجه بوده یه همچین موضعی داشته. تو این 2 سال باقی مانده تا انتخابات سراسری که خب حزب محافظه‌کار باید بتونه، یه نکته هم اینجا عرض بکنم که تغییر نخست وزیر برای اولین بار، شاید یه دومین بار اگر من به خاطر داشته باشم، در درون دوره تسلط یک حزب داره اتفاق
بله بوده.
یعنی این نکته خیلی مهمیه که
2 سال مونده تا انتخابات
پارلمان. عرض من همین، اگر مثلا حزب کارگر در قدرت بود و با انتخابات شکست می‌خورد و حزب محافظه‌کار میومد تراس به عنوان نخست وزیر معرفی میشد، شرایط فرق می‌کرد. ایشون الان هم مسائل و مشکلاتی رو که در طول 2 سال گذشته اتفاق افتاده باید به دوش بکشه، یعنی با اون شرایط ذهنی و روحی وارد عرصه شده و همین که
رقابت‌های پارلمانی دارن دیگه برای 2 سال
رقابت‌های پارلمانی و این که در مقابل حزب‌های مخالفش، حزب کارگر و حزب لیبرال، باید بتونه در این 2 سال حزب محافظه‌کار رو اعاده حیثیت کنه. من فکر می‌کنم یکی 2 تا محور جدی هستش که تراس باید روی اون تمرکز داشته باشه، که والا وعده‌ای که داده بحث این هستش که بتواند با کاهش مالیات ها وضع اقتصادی،
آره مهمترین شعارش هم همین بوده که
آره
با کاهش مالیات ها بوده،
عملا بله با کاهش مالیات ها وضع اقتصادی رو به عبارتی سر سامان بده. در 2 تا حوزه دیگه مشکل وجود داره، یکی حوزه مربوط به اعتراضات صنفی هستش در بریتانیا که اتفاق افتاده، و یکی هم بحث حوزه بهداشت و درمان. به شدت تورم در بریتانیا به قدری بالا رفته که شرایط حاضر با یک وضعیت پیچیده اقتصادی تحویل تراس داده شده که هر کدوم از اینها قابل تحلیله.
درسته. آقای دکتر مهرابی، حالا به عنوان آخرین سوال، این که هم آقای بوریس جانسون هم خانم تراس، خب دو تا وزیر امور خارجه بودن که به مقام نخست وزیری رسیدن، فکر میکنین خانم تراس در نگاهشون به مسائل و تحولات مهم جهانی چه دیدگاهی رو بخوان پیگیری بکنن؟ آیا همون رویه قبل رو دارن؟ از جمله حالا موضوعاتی که با ما رفت داره، مثلا موضوع برجام هست، با توجه به اینکه حالا لحن خانم تراس در ماه اخیر خود تون شده بود علیه جمهوری اسلامی، خب خیلی حمایت رسمی هم از رژیم صهیونیستی داشتن.
خب من فکر میکنم ایشون جزء نخست وزیرانی هستش که وزیر خارجه بوده در طول چند وقت گذشته و روی موضوعات مختلف با ما در تعامل بودن، یعنی بالاخص بحثایی که ما طلبی که از بریتانیا،
آره مثلا سنگ اندازی نکرد تو بحث،
آره یعنی میخوام بگم تو بحث روابط بین الملل که من خیلی به دانشجوها تاکید میکنم، خیلی جا باید سابقه افراد یا تاریخی که رفتار فرد نشان میدهد میتواند مستمسک که تحلیل شرط حاضر بشه. من فکر میکنم تراس هم به مثابه اعتقاد به ایجاد گفتگوی مناسب با جمهوری اسلامی ایران داره، البته اون لابی رژیم صهیونیستی و فشار اسرائیلی ها که اساسا در نظام بین الملل از طرف نشمز به جهت اون روابط ظالمانه و استکباری که وجود داره. من فکر میکنم ایشون هم جز به اشخاصی هستش که به تعامل بیشتر علاقه داره، چون شما برگردید به ریشه سیاسی این فرد، هم من عرض کردم که ایشون اعتقاد داشت باید تو اروپا موند و کار کرد، بعدها تر. این نشان میدهد که وقتی یه فردی با یک اندیشه اولیه تغییر پیدا میکنه و یک اندیشه ثانویه، هنوز تو اون اندیشه اولیهش هست. یعنی این تحلیل هم میشود داده بشه. البته فکر نمیکنم ایشون بخواد کار خیلی جدی رو داشته باشه در سیاست خارجی بریتانیا، به جهت اینکه هم زمان اندک هستش، هم به قدری مسائل درون حزب محافظه کار به عبارتی از پیچیدگی خاص خودش برخوردار شده که بعد ایشون بتونه با اون تعامل درون حزبی و برای اعاده حیثیتی که از حزب محافظه کار هست برسه. ولی منیسون مجموعا فرق بین نخست وزیران بریتانیا در نوع نگاهشون به کشورهای دیگر، قاره‌های دیگر و بالاخص در معادلات بین‌المللی در پرونده عموما ژئوهیستوریش، ژئوپلیتیکشون بر اساس آتلانتیسم، یعنی توجهشون بیشتر به آمریکا هست. یعنی اساسا بریتانیا جزو اون دسته از کشورها
نیست. خیلی نخست وزیرا یا احزاب تغییر بکنه، اون سیاست‌های کلی تغییر نمی‌کنه.
ما دو تا تفکر جدی توی اروپای حاضر داریم. یه تفکر اورایشیایی روسیه است که خیلی میل به شرق داره، این شب در یه برنامه
پیشش
مفصل بحث کرد. یه تفکر اروپای آتلانتیسمیه با محوریت اقیانوس اطلس که توی اون رهبری رو با آمریکا دادن، یعنی درست. هم آلمان‌ها، هم فرانسوی‌ها، هم بریتانیایی‌ها. من عرض کردم قبلا توی چه برنامه‌ای،
بله،
در نگاهشون به سیاست بین‌الملل
خیلی متشکرم
آتلانتیسمی نگاه می‌کنن.
درست.
اون یه بحث دیگه است.
بله بله، خیلی متشکرم جناب دکتر مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. همطور که شنونده برنامه ما بودین، درباره بحث نخست وزیری خانم لیز تراس در انگلیس به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار صحبت کردیم که ایشون سومین نخست وزیر خانم در انگلستان به حساب میان و صحبت شد چالش‌های پیش روی نخست وزیر جدید انگلیس، مخصوصاً بحث بحران انرژی و تورمی که دارن و اینکه سیاست‌های انگلستان خیلی با تغییر نخست وزیرها و احزاب عوض نمیشه، مخصوصاً در امور بین‌المللی، به خصوص بگیم در مقابل جمهوری اسلامی ایران. خب ساعت 12:27 دقیقه است، با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. سامانه پیامک 30-10-35 راه ارتباطی میان ما و شما شنوندگان عزیز هستش. اما اجلاس سازمان شانگهای قراره که در 15 و 16 سپتامبر هفته این در ازبکستان برگزار بشه. آقای رئیس جمهور هم در این اجلاس میخوان شرکت بکنن. گفتگو میکنن با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
از سلام و ادب داریم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
آقای دکتر، حدود حالا کمتر از یک سال هست که جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان همکاری شانگهای شد. این عضویت چه نقشی رو میتونه برای ما داشته باشه در روابط بین الملل؟ چه راهکارهای اقتصادی میتونه برای ما داشته باشه؟ چه مزیت‌های تجارتی برای ما میتونه داشته باشه؟
خب به طور کلی که باید تأکید بشه فرایند پیوستن کشورها من جمله جمهوری اسلامی ایران به همگرایی‌های منطقی و فرامنطقی، به همگرایی‌های تخصصی، یکی از راه‌های ارتقای منافع ملی کشورها محسوب میشه و در حال جای تبریک داره به عزیزان ما در تصمیمگیران ما در دستگاه دیپلماسی ما که راه ارتقای فرایندهای همگرایی رو دنبال میکنن و این خوب هست و خب جامعه دانشگاهی هم باید به این قضیه کمک بکنه. علاوه فکری بحث این هست که این سازمان همکاری شانگهای با توجه به سوال شما جناب آقای عسکری عزیز در واکنش به میتونیم بگیم به فضای سیاسی و امنیتی حاکم به دهه 90 میلادی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد و این همکاری ها خب مقوله هم سیاسی امنیتی داره هم اقتصادی، یعنی دوگانه‌ای رو سازمان همکاری شانگهای از همکاری های سیاسی و امنیتی و اقتصادی در اساسنامه و در برنامه ها پالیسی خودش دنبال میکنه. اون چی که متوجه